أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم اعتدي على خدمات الله واكرمنا ضمير الفتوى. اللهم افتح علينا رضوان رحمتك وانشر علينا خزائن وجودك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبریک عرض میکنم ایام مبارک رو و با یک پیشنهاد بحثم رو شروع میکنم. طبیعت این جلسات این است که تکگویی و منو به خسته کنند دست، لذا دست کم برای این که از عرض بنده خسته نشند دوستان، پیشنهاد کردم به دوستانم دارم به نوعی معافلی بیا نه به این سخن اول به کل کوتاه‌تر بکنیم که بقیه به پرسش های عزیزان ازاد پیدا بکنند و بشه بعد اینجا نامنظم ترسی رو برده کرد. خب بنابراین من سعی میکنم هم در اکثر زرش 20 دقیقه مطالبی رو عرض بکنم، هم در اکثر یعنی تا 55 دقیقه. بعد آن دوی فورکس علا فرمستان افاظه میفرمایند و در خدمت سوالات هست. من با توجه به این که فرصت اندک هست این مقدمه کوتاه عرض میکنم و سه تا مطلب. مقدمه کوتاه این است که مرحوم علامه شهید سعد یک متفکر چند بعدی است و طبیعی است که هر یک از اصحاب دانش به فراخور رشته تخصصی و علایقی که در شهید سعد جستجو میکنند اون وجه یا اون منظر از شهید سعد رو گزارش کنند، شناسایی کنند و طبیعی. اما این چند وجهی میدن و اینکه هر کدام از متفکران رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی یک وجه یا یک بخش از دانش و فراورده های علمی ایشون رو مورد نظر قرار دارن، ما رو در خطر تجزیه اون چند وجهی قرار و این خطر تجزیه متفکری در تراز علامه شهید صدر باعث میشه ما بخشی از انسجام نظری رو که در اون بخش ها و در اون وجود باید پیدا بکنی رو از دست بدیم. دعوت میکنم دوستان رو که اگر درباره هر اندیشمندی که مثل شهید سعد حوزه وسیعی از مطالعات علمی و آثار معرفتی رو تولید کرده میخوان مورد مطالعه قرار بدن و اندیشه اجتماعیش رو ببینن، حتما به ابعاد دیگر از این تفکر توجه اضافی کنن. خب شما حتما در بحث هایی درباره اندیشه اجتماعی مسلمی درگیر با فارابی هستید، ابن سینا هستید، متفکران مختلفی که در دنیای اسلام، ابن خلدون و دیگران. اگر مثلا شخصیت فلسفی ابن سینا رو به درستی واکاوی نکنیم، ارتباط فلسفه اجتماعی ابن سینا رو با فلسفه وجودی و متافیزیک ابن سینا درک نمی کنیم و لذا زیر ساخت ها و پایه های فکری ابن سینا از دست می رفت. در حوزه علوم اجتماعی البته این از دست رفتن بیشتر در تراز قبلی و نظریه های همبسته است، چون نظریه های علوم اجتماعی طبعا در رده ای از نظریات قرار می گیره که به کار بست نزدیک شده. بنابراین وقتی اون چند وجهی از بین میره، بیشتر زیر ساختا از بین میره و نظریه های همبسته ای که در سایر شافای دانش وجود داره. حالا در مثلا مطالعات اندیشه فلسفی شهید صدر اگر صرفا اکتفا به اون بشه، اونجا باز معکوسه، یعنی بر ساخته ها و سازه هایی که روی اون زیربنای فلسفی بنیده از دست میره، لذا به الزامات اجتماعی اون نظریه فلسفی توجه نمیشه. این رو مقدمه قرار میدم برای مطلب اول. مطلب نخست به سبکی که جناب استاد حکیم سعی کردن یاریگر مطالعات دوستان در خصوص اندیشه اجتماعی شهید سعد باشن، من خیلی تا سعی میکنم منابعی که میتونید شما از طریق این منابع به اندیشه اجتماعی شهید سعد دست پیدا بکنید اونها رو خیلی کوتاه و فهرست وار عرض ببینید بحث‌های فلسفه تاریخی و فلسفه اجتماعی شهید صدر و اونچه که ما ازش به عنوان نظریات عام اجتماعی یاد می‌کنیم رو می‌تونید در این منابع بیابید.
یکی 14 سخنرانی شهید صدره که با نام المدرسه القرآنیه منتشر شده. شما اسمهای عربی رو یادداشت بکنید، بعد با آسانی ترجمهش رو میتونید تو اینترنت پیدا بکنید. تقریبا اغلب آثار شهید صدر ترجمه شده و فایل های پی دی افش هم معمولا هست. سری جدید ترجمه آثار شهید صدر هم توسط پژوهشگاه شهید صدر در حال انتشاره که یکی دو سه جلد وقتی عبور میکردم از مقابل این درگاه بود دیدم روی میز کنار ورودی جلسه گذاشتن. برای میتونید بیابید. من اسم اصل کتاب رو عرض میکنم چون ممکنه ترجمه به اسمای مختلف باشه. منبع دیگه مقدمه فلسفات و ناس که استاد حکیم گفتن. منتها مقدمه کتاب فلسفات و ناس. فلسفات و ناس یک کتابی است که وجه تمایز در واقع متافیزیک و فلسفه اسلامی را با فلسفه مارکسیستی و ماتریالیستی و فلسفه های رقیب معرفی میکنه. مقدمه این کتاب درباره در واقع طرح مسئله اجتماعی است، یعنی اونچه که زیر ساخت مسئله یابی در حوزه نظریه اجتماعی است. این مقدمه با این اسمی که عرض میکنم مجددا بازنویسی شده و به نام ایشون منتشر شده. یه مقاله است تألیف ایشون به نام الانسان المعاصر والمشكله الاجتماعيه، الانسان المعاصر والمشكله الاجتماعيه. این همون مقدمه فلسفه دوناست که مستقلا توسط خود ایشون بازنویسی شده و منتشر شده. سوم، بحث هایی که مربوط به مبانی تاریخی در حوزه فلسفه اجتماعی شهید صدر، یک کتابچه در واقع باید بگیم، کتابی است به نام السنن التاریخیه فی القرآن الکریم. این خیلی هم جذاب در ذهن. حالا قلم شهید صدر چون یک نثر معاصره در زبان عربی که جزء نثرهای بسیار جذاب و نزدیک به نثرهای آکادمیک، ترجمه های فارسی هم اگر ترجمه خوبی باشه بخش زیادی از اون جذابیت رو حفظ کرد. خب این یکم. در حوزه خصوص مبانی فلسفی نظریه اجتماعیشون، خود کتاب فلسفتونا در فهرست وارش مسائل مهمی داره. مباحث مربوط به توحید و اثر توحید در تفسیر جبر و اختیار انسان و آزادی فلسفی تو فلسفتوناست و لذا تفاوت آزادی فلسفی که فلسفه اسلامی مطرح میکنه و فلسفه های رقیب رو در این کتاب میتونی ببین. در این حال بحث های مربوط به نظریه کلامی ایشون که نظریه بسیار مهمیه به نام ما اسمش رو گذاشتیم خلافت انسان. نظریه خلافت انسان نظریه وسیعی که من به نظرم هنوز به زبان فارسی افراد زیادی دربارش نمیدونن و متاسفانه معرفی کافی نشده. اینا علی خاطرم بود تو پرسش و پاسخ‌ها یه خورده بازتر می‌کنم. ولی شون یک رساله کوچک داره به نام خلافت الانسان و شهادت الانبیا که اون دیالکتیک بین خط خلافت و شهادت رو ایشون معرفی می‌کنه که چجوری نهادهای اجتماعی یا وابسته به امتداد خلافت در زندگی بشر هستن یا جانشینی خداوند و ایشون جانشین خدا رو انسان‌های معینی نمی‌دونه، کل امت و جامعه انسانی رو میگه خط خلافت و جانشین خدا، که این در تقسیم آزادی‌های اجتماعی و قلمرو به مشارکت اجتماعی مستقیما اثر گذاره. یعنی حق انتخاب سرنوشت اجتماعی رو بالاصاله از آن امت و مردم میدونه، نه از این باب که یک کسی که منسوبه او به مردم چنین حقی را اعطا کنه. و همچنین خط شهادت که آن بحثه، شهادت اینجا به معنای شاهد بودنه نه به معنای مرگ در راه خداست. اونچه که در قرآن پیامبر رو به عنوان شاهد مینامه یا انبیا رو به عنوان شهید بر امم مینامه و 14 بار فکر می‌کنم در قرآن این مضمون به این معنا تکرار شده، این رو ایشون اون نظریه رو اونجا توضیح میده. در همین حوزه اگه بخوایم به مؤلفه‌های نظریات اجتماعی ایشون توجه بکنید، بحث های مربوط به آزادی که باز نظریه آزادی شهید صدر کاملا متمایز از نظریات رقیب حتی بین متفکران مسلمان هست. کتاب هم در اون کتاب های المدرسة القرآنیه میتونید اینا رو ببینید که اصلا یه شمارش اصلا الحریه است، اسمش اصلا آزادیه. و یک مقاله هم ایشون در مجله الاضواء در الاضواء نجف منتشر کرده به نام الحریه فی القرآن، اون هم قابل توجهه. در حوزه های دیگر آزادی، قانون و بحث های نظام اجتماعی کتاب الاسلام یقود الحیات در بحث انسجام اجتماعی یه مقاله در الازواء داره به نام رسالتونا یجب ان تکون قاعدتا للوحده، رسالت ما باید زیر ساخت انسجام اجتماعی باشه. در بحث های مربوط به ابعاد اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی کتاب اقتصادونا، و بعضی دوستان خیال میکنن اقتصادونا از صدر تا زیرش مثلا اقتصاد خرد یا اقتصاد کلانه و وارد مسائل اقتصادی شده. ببینید اقتصادونا مثل فلسفتونا معرفی، قبل از معرفی امکان سنجی، بعد تبیین اصول کلی، بعد نشان دادن تفاوت‌های اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها. ایشون این کتاب رو نوشته به این امید که بعد از ایشون عده‌ای تلاش کنند که مکتب اسلامی در حوزه اقتصاد را تأسیس کنند. بنابراین ایشون در این کتاب حتی مدعی نیست که کتاب من یک کتاب کاملی است درباره نظام اقتصادی اسلام یا مکتب اقتصادی اسلام. برای من خیلی جذابه که مثلا بعد از 50 سال عزیزانی مثلا یک کتاب 100 صفحه‌ای می‌نویسن روی جلدش نمیشه نظام اقتصادی اسلام. تمام نظام اقتصادی اسلام تن کتاب 100 صفحه‌ای است. ساده سازی خب یکی از راه‌حل‌هایی است که ما خیلی زیاد بهش علاقه‌مندیم. و نظریه مهم منطقه الفراغ که کلید در واقع بست شریعت توسط خود انسان هاست، شما میدونید دیگه ربط ثابت به متغیر در نظریه اجتماعی خیلی مهمه. یعنی شما چطوری بتونید مفاهیم و ارزش‌های ثابت رو حفظ کنید و از طرفی بتونید متغیرها رو در نظر بگیرید. مارکسیستا ایدالیستا رو متهم میکنن که ایدالیستاشون ارزش‌ها و قواعد ثابت معتقد هستن، بنابراین خود به خود آزادی محدود میشه، خود به خود کنترل اجتماعی جای خلاقیت و پویای اجتماعی یا مثال دیگه. شایسته اینجا توضیح میده که راه جمع بین این دو چیست. نظریه منطقه الفراغ بهترین تعبیرش در کتاب اقتصادون است، یعنی اون منطقه ای از آزادی های بشری که در اونجا دست به تفسیر جدید جامعه میزنه و قانونگذاری و تشخیص ضرورت های جدیدی که در شریعت عمدن واگذار به خود انسان شده. از این جهت این رقیب اون نظریه تکامل اجتهاد اقبال لاهوری است که اقبال میگه فلسفه تحقیق نبوت این است که انسان به یک حدی از بلوغ اجتماعی میرسه توسط تربیت دینی و در یک دوره‌ای که بعد اداره اجتماعی رو میشود به خود اون سپرد و نیازمند اینه که دائما وحی بالای سرش باشه نیست. این نظریه در واقع نظریه رقیب اقبال محسوب میشه از این منظر. همچنین در کتاب لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریت الاسلامی فی ایران، ایشون یه جزوه ای نوشته، صفحاتش هم خیلی کمه، که به قول بعضی انقلاب فقهی در حوزه فقه مبتنی بر قانونه. اخیرا البته متفکران عرب وارد این حوزه شدن به نام الفقه الدستوری، یعنی فقه مبتنی بر یک میثاق مشترک به اسم قانون اساسی. میدونید یکی از تناقض‌های فعلی متفکران اسلامی ما در ایران اینه که چطور ما هم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رو مبنای روابط اجتماعی و مقررات و قوانین بدونی، هم در خود قانون اساسی گفتیم که فقه معیار تمام اینا خواهد بود. این دوگانه رو چجوری حل بکن؟ خب شهید صدر در اونجا اصولی رو پیشنهاد میده که البته کلیاتش تقریبا در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد و این در واقع توسط بعضی از شاگردانشون به ایران فرستاده شد و در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. البته تفاوت های با قانون اساسی ما داره. بله نه یه خورده به نفع میساده. بله ارزم به حضورش نه نسبت به نظرات سنتی دارم میگم، حالا باز ممکن نظر دیگری هم باشه و حالا و جنبه های دیگه. همچنین در آخر باز معرفی کنم این منابع رو، تبیین اجتماعی از سیره اهل بیت علیه السلام. ببینید تبیین های اجتماعی تو بعضی از سخنرانی خب خیلی دیگه واقعا نازل و چیپ شده دیگه، همه چیز رو از اخلاق و از معرفت رو تهی کنیم به یک عملیات اجتماعی، اونم از یک نوع خاص و پارتیزانی و اینها مثلا محدودش بکنیم. ولی آثار شهید سعد در این حوزه خیلی جذابه و خیلی عجیبه که بعد از 50 سال همچنان با تراوت‌تر از خیلی از تبیین‌هایی است که ما و شما امروز به گوشمون می‌خوره. بخش‌های از اینها رو میتونید شاید از همه چارچوب منتر و یه خورده کلانتر در کتاب دور الائمه فی الحیات الاسلامیه ببینید، دور نقش ائمه در زندگی اسلامی و رساله ای که ایشون جناب استاد حکیم هم اشاره کردن، اهل بیت تنوع ادوار و وحدت و هدف، یعنی هدف یکیست نقش ها متفاوته. و حتی کتابچه فدک فی التاریخ که سال قبل ترجمهش رونمایی شد به زبان فارسی، اونجا بحث های مربوط به انقلاب های اجتماعی تو فدک در تاریخه و اینکه ایشون تصویری که از کل جریان فدک و تقریبا یک سال اول بعد از رحلت پیامبر و به خلافت نشستن غیر اهل بیت بیان میکنه، در واقع ابعاد یک انقلاب اجتماعی است که اونجا ایشون توضیح میده. این ابعاد این در حوزه منابع مطلب اول بنده. تو این 10 دقیقه باقی مونده دو تا مطلب دیگه هم عرض میکنم. یه مطلب دیگه اینه که شهید سب چگونه در حوزه اجتماعی نظریه پردازی کرد. در واقع پرسش هم حوزویان عزیز هم دانشگاهیان عزیز این است که ما میخوام در حوزه رشته خودمون نظریه پردازی کنیم. حالا خب تو دوره کارشناسی که اتفاق نمیفته یا ارشد، ولی چجوری از الان یه خیز علمی بگیریم که مثلا بعد از دکتری و در مرحله‌ای که می‌خوای حالا تز دکتری رو بنویسیم آغازگر بذرهایی برای یک نظریه مرو در یک قسمتی از اندیشه اجتماعی باشی. خیلی از دوستان حوزوی به این امید وارد حوزه علمیه شدن که احساسشون این بوده که تحصیل در رشته‌های دانشگاهی علوم اجتماعی که اونا قدرت نظریه پردازی اجتماعی مبتنی بر اسلام نمیده، به دلیل اینکه معتقدن ما مسلط نخواهیم بود در این صورت بر اندیشه اسلامی و بیم این رو داریم اون چیزی که تولید میکنین اگر نظریه پرداز بشین احتمالا یه محصول مشترک باشه، در واقع همون فیک یا چینی نظریه اسلامی باشه که اسمش اون هست ولی طبیعتاً چون ماهیتاً متفاوته کارکرد متفاوتی هم داره، یعنی کاربست اجتماعیش هم ما رو موفق نخواهد کرد. من نمیخوام عرض کنم این دغدغه‌ای که باعث شده خیلی از دوستان دانشگاهی ما رو به حوزه بکشونه تا چه مقدار درسته. الان فرصت این نیست دربارش بحث کنیم، حالا اگه تو سوالات خیلی جدی بود اونجا عرض میکنم. اما این طرف هم این دغدغه وجود داره که اگر بنا بود با مطالعه معارف اسلامی و تحصیل در علوم اسلامی و فلسفه کلام و فقه صرفا با اینا اگر بنا بود نظریه پردازی اجتماعی رخ بده، باید دستکم در این 100 سال اخیر ما شاهد یه موجی از نظریه پردازی اجتماعی در حوزه های علمیه یا دانشکده های الهیات می بودیم. خب این اتفاق هم که نیفتاده. پس احتمالا به این خاطره که این دوستان با ابعاد نظریه اجتماعی، با فلسفه اجتماعی، با مباحث دیگر در حوزه مسائل اجتماعی به اندازه کافی آشنا نیستن. خب جالبتر این که ادعی در پاسخ به این دغدغه دومین که خب پس معلوم میشه ما باید داریم تحصیل کنیم در این رشته ها، میگن نه مسئله این نبوده که اینا در این رشته ها تحصیل کردن یا نه، تجربه اجتماعی یا تجربه زیسته اونها کافی برای نظریه پردازی نبوده. خب من نمیخوام داوری کنم اما فکر میکنم دستکم همه ماجرا اینایی نیست که گفته میشه. من بخشی از سرمایه ها و زمینه های فکری شهید سعد رو که از نگاه بنده اینا سرمایه ها و زمینه های شهید صدر برای نظریه پردازی است، فقط فهرستوار عرض می کنم تو این چند دقیقه. اولین مطلب این است که شهید صدر منظومه ای فکر میکنه. شما در هر شاخه ای که شهید صدر وارد شده رویکرد منظومه ای رو میبینید. خب رویکرد منظومه ای چه ارتباطی به نظریه پردازی داره؟ نظریه، حالا تعریف نظریه خود شهید صدر در هم اقتصاد و هم جای دیگه توضیح داده که نظریه چیه، نمیخوام وارد تعاریف بشن، اما قطعا نظریه اون واسطه طبیعی نیست که ما را از مبانی به مدل ها باید برسونه، درسته؟ خب اگر اینجوره پس دست کم با دو سوی خودش باید مرتبط باشه حداقل، یعنی حداقل از این که شما صرفا در ساحت نظریه حرکت بکنید، فکر کنید، کنجکاویتون رو تحریک بکنید، چیزی به دست نمیاره. این حداقل ابعادی است که به شما میده. این در قسمت طولی. در قسمت عرضی اگر مبتنی بر یک مکتب فکری که آموزه هاشو معرفی کرده میخواییم نظریه رو بگیم و اون مکتب خودش چند وجهی است یا منظومه است، قطعا جدا کردن یک قطعه به نام تبیین مثلا آزادی در اسلام، تبیین قانون در اسلام، تبیین مثلا جبر اجتماعی، دیالکتیک مثلا فرض کنید تاریخی، تضاد طبقاتی، یا آیه دو آیه، این قطعا جواب نمیده. یعنی ما نیاز به یک هندسه ارضی هم داریم. لذا به نظرم اگر توصیف نزدیکتری به اونچه که در اندیشه شهید صدر رخ داده بخواید پیدا بکنید، به نظر من یه تفکر شبکه‌ای است. یعنی از همه امکانها برای ساخت نظریه خودش ایشون بهره برداری میکنه، از فلسفه، از کلام، از فقه توضیح میدن، با این نگاه وارد اون منابع میشه. پس این رویکرد خودش خیلی مهمه. لذا دوستانی که میخوان نظریه اجتماعی بدن باید تا حدی فلسفه اجتماعی رو مطالعه کنن. نمیشه بگیم نه ما فلسفه اجتماعی لازم نداره. نمیشه مثلا بحث تبیین آزادی به لحاظ فلسفی رو حل نکنن برای خودشون، اما آزادی در حوزه اجتماعی، آزادی در حوزه سیاسی رو بتونن برای خودشون حل کنن. دوم، حساسیت و توجه به زیرساخت‌های معرفت شناختی است. خیلی جالبه که بدونید شهید صدر قبل از اینکه وارد منازعه در حوزه مکاتب اسلامی بشه، یه نکته‌ای رو دریافت و اون این است که ساخت مکتب اسلامی، نظام اسلامی در حوزه اقتصاد، علوم اجتماعی و تمام اینها جز با معتبر دانستن یافته‌های تجربی ممکن نیست. یعنی با عملیات ذهنی نمیتونیم نظریه پردازی اجتماعی بکنیم. خب در فلسفه کلاسیک اسلامی روش تجربی که روش معتبری نیست. یه دهه است الان متفکران فلسفی ما تلاش میکنن بهانه هایی بیابند تا روش تجربی را محترم بدانند، یعنی در دام راسیونالیست های اروپایی که اندیشه تجربی و روش تجربی رو زیر سوال میبرده اند و باید بگیم از این منظر فیلسوفان ما غالبا شبیه اونا فکر میکنن نیستن. خب شهید صدر در الاسس المنطقیه به لحاظ معرفت شناختی مشکل سر کرده حل کن و هنوز هم کتاب ایشون از کتابهای مبتکرانه است که بر اساس حساب احتمالات یقین معرفت شناختی را توضیح میده و تمایزش از یقین مبانی شناختی و حالا بس و همچنین در کتاب فلسفه. این نکته دوم. سرمایه سوم، مباحث و نظریات روش شناختیشون. ایشون در مقام اکتشاف آموزه های اسلامی به تنوع دلیل و طریق اکتشافی توجه میکنه. اگر خواستید این تنوع رو بیابید در کتاب المعالم الجدیده، ترجمه هم شده، ترجمه خیلی خوبی هم شده این کتاب، المعالم الجدیده، با همین دو به نظرم دو سه تا ترجمه هم شده، اونو میتونید ببینید. میگه ما دلیل و یک منطق یا رویکرد برهانی نیاز داریم، استقرایی نیاز داریم، تجربی حسی نیاز داریم. این تنوع دلیل رو در یک کتاب اصولی به نام المعالم الجدیده فی علم الاصول مطرح میکنه. حالا این مثال بگذاریم، بقیه مثال ها طول میکشه. در نظریه کلامی، نظریه های کلامیشون بخشی از زیرساخت ها و سرمایه ایشونه. نظریه توحیدیشون که توحید محوری رو در همه ابعاد فردی و اجتماعی قابل تبیین میدونه، بیان که اختیار آدمی محدود بشه یا آزادی های اجتماعی از بین بره. این نکته اخیرش. و بحث خلافت الانسان، شهادت الانسان، دیالکتیک جبر و اختیار. ایشون جانب ایده دیالکتیکی رو از مارکسیست ها نقد میکنه در حوزه تاریخ، ولی دیالکتیک بین جبر و اختیار رو در فلسفه مطرح میکنه، خیلی جذابه. از نگاه ایشون اون چه در واقع آنتیتز برتره در این دیالکتیک پیروز میشه و انسان بین دو قطبی ماده و خداوند بسته به این است که اون آنتیتز برتر رو چجوری انتخاب بکنه. تبیین چند بعدی و مرتبط با هم از این مفاهیم با هم. ایشون یک منظومه درست کرده از نبوت که در حوزه دریافت معارف توحیدی است، رسالت در حوزه عمل اجتماعی نبی، امامت که در حوزه آغاز خط شهادت و شاهد بودن، مرجعیت به نام المرجعیت و صالحه. و با دوستانی که آثار ایشون تفکر اجتماعی میدونن، ایشون قائل به یک نهادیه به نام مرجعیت صالح، مرجعیت شایسته، وظایف این نهاد رو گفته و ارتباطش با رهبری یا القیاده. این منظومه تبیین کلامی داره قبل از اینکه بخواد حاصل اجتماعی داشته باشه. نظریه های فقهی همینطور، دیگه فرصت توضیحشو ندارم. علاوه بر اینها مطالعات وسیع و رویکرد تطبیقی ایشون. یه خاطره رو عرض بکنم، یکی از شاگردان شهید صدر میگفت من یکی از کارام این بود هر چیزی که در بازار کتاب بغداد، کتاب تازه در حوزه علوم انسانی بیاد بخرم ببرم برای ایشون. اغلب شاگردا میگفتن همیشه پیش ایشون که میرفته میتونیم زیر اون کتابای فقهی اصول دو سه کتاب دیگه است که کاملا ناآشناست. بعضی از مراجع فعلی در عراق همین جنین هستن، یعنی همون خط به تفکر از دوستان شهید صدر هم هستن، همون خط فکری رو ادامه میدن. یکی از شایردانشون زنگ زد به من خیلی وقت پیش زمان صدنام، گفت که ایشون این مقدار کتاب‌های جدید ایران رو میخوان. گفتم شما که خودتون خلاصه بزرگترین انتشارات اسلامی رو دارید. گفتن نه ما فرستیم. گفتن اینا رو نمیخوایم، آثار نواندیشان ایرانی رو من میخوام. دیگه من هر چی جمع بود از خلاصه آیه سروش و شبستری و تا مددی و مددپور و هر چی که بود دیگه، فنایی و هر چی که بود ما جمع کردیم فرستیم. مهمه، نمیشه ما کانالیزه کنیم جریان تفکر رو یا حوزه مطالعاتی خودمون رو، فرقی هم نمیکنه رو حوزه اسلامی کانالیزه بشیم یا رو حوزه غیر اسلامی، فرق نمیکنه، ولی یه نظریه بدی مبتکرانه به دست بیاد. عنایت بکنید تو آثار شهید صدر غالبا به رسم فقهی، چون این رسم یک جزء آداب و اخلاق پژوهش در رشته فقهه، بسیاری از نظریات رو نام نمیبرن یا اسم صاحب نظریه رو نمیگن. نظریه خودشونو میگن ولذا این نیست و این نیست و این نیست. شما تازه بعد از اتمام بیان اون نظری میفهمید این نظریه اومده برای تکمیل، اصلاح یا نقد مثلا شش نظریه رقیب. لذا منشأ زندگی اجتماعی انسان رو که تو کتابای شهید صدر میبینید تقریبا اون نظریه اجتماعی افلاطون رو، فارابی رو، تمام اینها رو یک به یک دیده، نقد کرده و در نقد اونها داره نظریه خودش رو بیان میکنه. یا منشأ اجتماعی که مارکسیستا میگن یا دیگران میگن، فرق نمیکنه. و جالب این که از این منظر نظریه ایشون برای منشأ زندگی اجتماعی انسان بیشتر شبیه علامه طباطبایی، برخلاف شهید مطهری که نظرش بیشتر شبیه فارابی و از علامه طباطبایی فاصله گرفته. این مطلب دوم. مطلب آخر که دیگه فرصت نشد، ان شاءالله تو پرسش و پاسخ از خواهیم کرد، اون لولاها یا نقاط عطف در نظریات اجتماعی شهید صدره که ان شاءالله در بخش بعد اگر فرصت بدید خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله.